اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل، میگوید که حمله بر رسانه‌های مستقل در افغانستان منجر به از بین رفتن آزادی‌ها در این کشور می‌شود. آقای ویلسون در واکنش به کشته شدن بسم الله عادل ایماق، مدیر مسئول رادیو صدای غور، در حساب تویترش نوشته که حمله بر آزادی بیان و حمله بر آنانی که در پی اطلاع رسانی به جامعه می‌باشند یک اقدام وحشتناک بوده و باید متوقف شود. بسم الله عادل ایماق روز جمعه در اثر یک حمله مسلحانه افراد ناشناس در نزدیکی شهر فیروزکو، مرکز ولایت غور، کشته شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته که در دو سال گذشته دوبار بر آقای ایماق حمله صورت گرفته بود. با گفته این کمیته، در اکتبر 2019 افراد مسلح بر موتر آقای ایماق گلوله شلیک کردند و در نوامبر سال 2020 منزل آقای ایماق هدف اصابت بم دستی و شلیک گلوله قرار گرفت. بسم الله عادل ایماق حدود یک هفته پیش در صفحه فیسبوکش از تهدید به جانش نوشته بود و از مقام‌های امنیتی خواستار تأمین امنیت خود شده بود. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان مقام‌های محلی در ولایت غور را به بی‌تفاوتی در برابر خواست‌های مکرر آقای ایماق برای تأمین امنیت وی متهم کرده و گفته که حفاظت از جان خبرنگاران باید در اولویت قرار داده شود. تا اکنون گروه مسئولیت ترور این خبرنگار افغان را بر عهده نگرفته، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گروه طالبان را به دست داشتن در کشتن آقای ایماق متهم کرده است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که یکی از طراحان حمله بر دانشگاه کابل به نام عادل به اعدام محکوم شد. سخنگوی وزارت داخله در حساب تویترش نوشته که این فرد در یک محکمه علنی به خاطر طراحی این حمله به اعدام محکوم شده است. استر محکمه افغانستان نیز در صفحه فیسبوک خود با نشر ویدیوی از جریان محاکمه متهمین طراحی حمله بر دانشگاه کابل نوشته که جلسه محکمه ابتدایی این متهمین در دهم جدی برگزار شد. در حکم محکمه آمده که عادل به جرم طراحی و پلانگذاری حمله و انجام فعالیت‌های دهشت افغانی و اختطاف به اعدام محکوم شده است. عبیدالله متهم دیگر این قضیه به جرم عضویت در گروه داعش، ماین‌گذاری و انتقال مواد انفجاری و اختطاف به 25 سال حبس تنفیذی و عبدالکبار و خدابخش دو متهم دیگر هر یک به 12 سال حبس محکوم شدند. محکمه متهم پنجم را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده و متهم ششم را برائت داده است. در حکم محکمه آمده که این افراد می توانند در برابر این حکم استیناف طلب شوند. در حمله بر دانشگاه کابل که در ماه عقرب امسال انجام شد 22 نفر کشته و حداقل 22 نفر دیگر زخمی شد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان حدود دو هفته پس از این حمله از بازداشت عادل طراح اصلی این حمله خبر داد و گفت که این فرد با هدایت مستقیم شبکه حقانی حمله بر دانشگاه کابل را طراحی کرده بود. شمار واقعات ابتلا به ویروس کرونا در امریکا روز جمعه از مرز 20 میلیون نفر گذشت. امریکا پس از روز شکرگزاری در اواخر ماه نوامبر 2020 شاهد افزایش شدید مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا بوده است. مقام های صحی در امریکا گفتند که ویروس کرونا جان 78 هزار نفر را در این کشور گرفت. با افزایش شدید واقعات ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، مت رومنی عضو مجلس سنای امریکا روز جمعه از حکومت این کشور خواست تا برای تسریع روند تطبیق واکسین ضد کرونا باید به وترنرها و کارمندان صحی بخش نظامی نیز اجازه تطبیق این واکسین داده شود. این در حال است که نوع جدید ویروس کرونا که دارای قابلیت سرایت بالا است و نخست در بریتانیا ظاهر شد، اکنون به ایالت‌های کالیفرنیا، کلرادو و فلوریدای امریکا رسیده است. مجلس سنای امریکا لایحه مصارف دفاعی این کشور را که توسط دونالد ترامپ رد شده بود با 2/3 آرا توشیح کرد. این نخستین بار در دوره 4 ساله ریاست جمهوری آقای ترامپ است که مجلس صنایع امریکا لایحه رد شده توسط وی را توشیح می کند. لایحه مصارف دفاعی که قبلا توسط مجلس نمایندگان و مجلس صنایع امریکا تصویب شده بود برای توشیح به رئیس جمهور ترامپ فرستاده شده بود. اما رئیس جمهور ترامپ گفت از اینکه این لایحه حمایت های حقوقی از شرکت های رسانه های اجتماعی را لغو نکرده و در آن در مورد حذف نام جنرال های دوره جنگ داخلی امریکا از پایگاه های نظامی این کشور ذکر به عمل نیامده آن را توشیح نمی کند. این لایحه هفته گذشته دوباره به کنگره آمد و مجلس نمایندگان و مجلس سنا هر دو با 2/3 آرا آن را توشیح کردند. این در حال است که هم حزبی های آقای ترامپ در کنگره، یعنی قانونگذاران جمهوری خواه، در طول 4 سال دوره ریاست جمهوری وی اکثرا از موقف های او حمایت می کردند. آقای ترامپ در گذشته 8 بار لوایح تصویب شده از سوی کنگره را رد کرده بود، اما هم حزبی های او اقدام برای توشیح این لوایح نکرده بودند. ایران با اداره بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده که این کشور می خواهد یورانیم خود را تا 20% غنی بسازد. میخائیل یولیانوف، سفیر روسیه در اداره بین المللی انرژی اتمی، روز جمعه با اعلام این خبر همچنین گفت که رئیس عمومی این اداره این مطلب را به هیئت مدیره اداره بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده است. بر اساس توافقنامه‌ای که ایران در سال 2015 با قدرت‌های جهان امضا کرد، این کشور اجازه دارد تا یورانیم را تنها تا 3.67% غنی بسازد. آغاز غنیسازی 20% یورانیم توسط ایران نقض مکرر این توافقنامه خواهد بود. ایران در سال 2019 در واکنش به خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای نقض این توافقنامه را آغاز کرد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. اداره یونیسف در ننگرها روند تازه همکاری مادران در مبارزه با مرض پولیو را آغاز نموده است. مسئولان میگویند که این اقدام یونیسف مفید و تاثیرگذار می باشد. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارشی دارد که توجه شما را با آن جلب می کنم.
اداره یونیسف یا صندوق وجهی اطفال روند تازه جذب همکاری مادران در تطبیق درست واکسن ضد پولیو را در ولایت ننگرها را آغاز نموده است. مسئولان در یونیسف به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که هدفشان از آغاز این برنامه ویژه تطبیق درست و بر وقت واکسن ضد پولیو و جلوگیری از محروم ماندن اطفال زیر سن 5 سال از قطرات واکسن است. قدرت الله شکیب، مسئول بخش آگاهی عامه این اداره در ولایت ننگرهار، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دست کم 2% خانم کارمند در این ولایت در مناطق دورافتاده و شهری خانه به خانه می روند و از مادران خواهان همکاری در تطبیق واکسن ضد پولیو می شوند. آقای شکیب میگوید که این کار خیلی مفید و نتایج خوبی در پی داشته است. وی میگوید که مادران از ورود کارمندان یونیسف به فامیل ها استقبال کرده و تا حد بیشتری با آنان همکارند. با گفته این مقام یونیسف، روند جذب همکاری مادران در ننگرهار باعث محو مرض پولیو و مستفید شدن همه اطفال از قطرات واکسن است.
امرشان بسیار خوب رویه دارن، بسیار خوب کدشان همکاری میکنن و وقتی که کمپین کدام طفلشان بپه، حتی شماره کارمنده امره پشیزونو است، میگن که این طفل پلانی جرفته بود آمده بین اینا برش واکسین کنن. با بسیار شوق و علاقه اینا فعلا اطفال خود واکسین پولی و 2 قطره کسته ده هر کمپین میکنن و بعد از امنش واکسین های روزمره یا روتین که میگینش اینا کارتا دارن، امیتیم ما برشان باریزی معلومات میده اونا وقت طفل که واکسینش پورا شوه برزو آگاهی میکنن که تیم وقتش پورا شده اونا رو ریفر می.
در همین حال واکسیناتوران و مسئولان آگاهی عامه اداره یونیسف نیز از علاقمندی مادران به تطبیق درست واکسن ضد پولیو و تاثیرات این روند حرف میزنند. آنان میگویند که برنامه جدیدشان در محو مرض پولیو و تطبیق درست واکسن نقش بارزی دارد. دیانا مومن مسئول بخش آگاهی یاما در شهر جلال آباد است.
ما خانه در خانه می کردیم و در هر خانه و خانمه خانه را آگاه بایی می سازیم که واکسین پولیو چقدر مفید است به خاطر اطفال ما و اونا را از خطر ویروس پولیو نجات می ده و همچنان اونا را می فهمانیم که در مرات حفظ و صحب شرجیت مهم است به خاطر جلوگیری از ویروس پولیو و همچنان خیلی بینن خانمه خانه زیاد علاقه مندی نشان می خاطر جلوگیری از ویروس پولیو.
در همین حال زنان بخصوص فعالان حقوق زن در ننگرهار نیز از این اقدام اداره یونیسف استقبال کرده، میگویند راه اندازی چنین برنامه‌ها باعث ریشه‌کن شدن مرض پولیو می‌گردد. سرایا یکی از فعالان حقوق زن در ننگرهار در مورد چنین ابراز دارد.
واکسیناتوران و رضاکاران که از طرف موسسه یونیسف خانه به خانه میگردد و مادران را تشویق میکند تا اطفال خود را در هر دوره جهت واکسین کردن به واکسیناتوران بکشد یا بیرون کند تا واکسین شود و این یک کار بسیار خوب و نیک است. ما با ایشان همکار هستیم. وقتی که در خانه های ما میآید ما با آنها کمک میکنیم، اطفال را برایشان بیرون میکنیم تا واکسین شود، تبلیغاتشان را گوش میکنیم، دیگر زنان را برایشان جمع میکنیم که آگاهی حاصل کند. این اقدامشان بسیار مفید و خوب است که به واسطه همین کاربردها ما میتوانیم پولیو را از بین ببریم.
قبل از این اداره یونیسف برای آگاهی زنان در شرق افغانستان خبرنگاران را سراهای محلی را طی برنامه های ویژه پرورش داده بود. مسئولان میگویند هدف از این کار آگاهی دهی زنان از طریق رسانه های محلی زونی شرق است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شفاخانه ها و کلینیک های صحی که در ساختمان های غیر معیاری در شهر غزنی فعالیت می کند سبب پایین آمدن کیفیت خدمات صحی گردیده است. مریضداران می گویند مسائل حفظ و صحه و نگهداری محرمیت مریضان در این شفاخانه ها صورت نمی گیرد. ریاست صحت عام می گوید تلاش ها برای رسیدگی به این مشکلات جریان دارد. گزارش در این مورد از همکارم آصف حسینی بشنوید.
قرار آمار جسد صحت ولایت غزنی 19 شفاخانه و کلینیک خصوصی صحی در شهر این ولایت در بخش درمان مریضان فعالیت می کنند. اما شهروندان غزنی می گویند با اینکه پول زیادی از مریضان در این شفاخانه ها گرفته می شود، ولی در بیشتر اینها مسائل حفظ و صحه مراعات نمی شود. برخی از باشنده های غزنی که در این شفاخانه ها و کلینیک ها مراجعه کرده است می گوید اتاق های مناسب برای معاینات و نگهداری مریضان در نظر گرفته نشده است. بشیر و شریفه دو باشنده غزنی گفتند
مثلا مکان خوب برای تداعی مریضان نداره، خصوصا باید مریضایی که گراف قلب دارن اونا رو میبرن در یک اتاق که تمام بدن اونا معلوم میشه، اونا رو گراف قلب میکنن، یعنی مکان خاص برای تداعی خاص ندارن و نظافتشان هم چندان نظافت خوبی نیست که مراد بکنن.
موقعیت درست نداره، یعنی موقعیت نیست که استاندار به یک شفاخانه باشن. و دیگه مشکلات داخل شفاخانه ای که در قسمت استاجرها باید کم کوشش نماید، چون سر یک مریض 10 تا یا 20 تا استاجر استاد میشه که مریض از این وضعیت خوشنود نیست.
از سوی دیگر ظاهرشان نکمل رئیس صحت‌عامه ولایت غزنی نیز تاکید میکند که فقط 3 شفاخانه خصوصی در این ولایت ساختمان‌های معیاری دارند و 16 شفاخانه و کلینیک دیگر در تعمیرهای قرار دارند که برای هتل و مارکت ساخته شده است. آقای نکمل مشکلات در این شفاخانه ها را میپذیرد و میگوید نظارت های ریاست صحت برای رسیدگی به مشکلات در این شفاخانه ها جریان دارد.
امر ایجاد شفاخانه از مرکز گرفته میشه و در بسط ولایت مراحل میشه، چون سرمایه گذار اینقدر سرمایه کافی نداره که یک تعمیر اساسی را برای خود بسازه، بنان در مارکت ها یا در تعمیراتی از قبل ساخته شده اینا شفاخانه را جور میکنه. ما برای اونا واضح گفتیم که تعمیرتان باید حداقل پارکینگ، تعمیرتان باید حداقل تهویه، شعای آفتاب، مرکز گرمی و بعضی مسائل دیگه باید داشته باشه، نلدوانی اکسیژن و بعضی مسائل.
زمانی که با مسئولان شماری از این شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی این مشکلات را شریک نمودیم، آنان میگویند که ساختمان هایشان را مطابق رهنمود ریاست صحت آماده ساختن. به باور شهروندان غزنی مشکلات در مراکز صحی دولتی و نبود کلینیک‌های مجهز در ولسوالی‌های این ولایت مردم را مجبور کرده است که در این شفاخانه‌ها مریضانشان را انتقال نمایند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
حکومت ایالات متحده در پی اطلاعاتی است که منجر به پیدا شدن محل و دستگیری جهاد سروان مصطفی شود که گمان می رود به عنوان یک شهروند امریکا در بالاترین رتبه در یک سازمان تروریستی در خارج از کشور می جنگد. مصطفی که در سان دیگو کالیفرنیا بزرگ شده است سال هاست که با سازمان تروریستی الشباب کار می نماید که باعث بدبختی و مرگ افراد بیگناه در سومالیا و سایر مناطق شاخ افریقا شده است. الشباب همچنین شهروند و منافع امریکایی را هدف قرار داده است. در دهه گذشته مصطفی سمت‌های رهبری را در الشباب به شمول بخش مواد منفجره آن گروه به عهده داشته است، جایی که از بمهای ساخت خانه به عنوان ابزار ترور استفاده می شود. در سال 2009 ایالات متحده مصطفی را متهم به 3 مورد تروریستی نمود. در سال 2011 FBI مصطفی را در لیست افراد تحت تعقیب تروریستی خود اضافه کرد و در سال 2013 برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه ایالات متحده برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری وی گردد جایزه تا $5 میلیون را اعلام کرد. رابرت براور یک سارنوال ایالات متحده در جنوب کالیفرنیا و اسکات برونز نماینده ویژه FBI در سان دیگو در یک کنفرانس مطبوعاتی در ماه دسامبر سال 2019 صورت دعوایشان را علیه مصطفی ترتیب نموده و اتهاماتی را علیه وی به خاطر جنایاتی که تا ماه فوریه سال 2017 مرتکب شده بود اعلام نمودند. افسر ویژه FBI گفت
We believe Mostafa has played and will continue to play an active role in terrorist acts by Al-Shabaab and he must be stopped.
ما معتقدیم مصطفی در اقدامات تروریستی الشباب نقش فعالی داشته و دارد و باید جلوگیری گرفته شود. FBI و شرکای ما برای جلوگیری از اقدامات تروریستی از جمله توسط این متهم کار خود را متوقف نخواهد کرد. ما شما کمک می‌خواهیم. ما باید اخلال در الشباب و حملات خشونتبار آنها را ادامه دهیم.
فکر می شود مصطفی در سومالیا زندگی می کند. او قد بلند داشته، سفید پوست و دارای چشمان آبی است و در دست راستش جای زخمی وجود دارد. او به زبانهای عربی، سومالیایی و انگلیسی صحبت می کند و احتمالاً از یمن، ایتوپیا، کنیا و سایر کشورهای افریقایی دیدن کند. اگر اطلاعاتی در مورد جهاد سروان مصطفی دارید، لطفاً با شماره 1-800-225-5324 تماس بگیرید یا نکاتی را به صورت آنلاین به tips.fbi.gov ارسال کنید. همچنین می توانید با نزدیکترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده در تماس شوید. تمام معلومات کاملا محرمانه نگه داشته می شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
در میان اتهامات رد شده در مورد تقلب در رأی‌گیری انتخابات از سوی محکمه قرار است کنگرس نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تصویب کند. استیف دردش از صدای آمریکا آخرین مرحله در روند قانون اساسی انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده را طی گزارش توضیح می‌دهد که برگردان این گزارش را از همکار من لیلما حبیب عظیمی می‌شنوید.
آخرین گام در روند قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده به روز چهارشنبه ششم ماه جنوری برداشته خواهد شد، اما امسال به سبب ادعای رد شده تقلب در انتخابات توجه بیشتر بدان مبذول می شود. جو بایدن می داند که در مسیرش به ریاست جمهوری ایالات متحده چی اتفاق می افتد. او این کار را دو بار انجام داده است، نخستین بار در جنوری سال 2013 زمانی که بایدن با تایید آرای انتخاب کنندگان چندین ایالت آرای انتخابات ریاست جمهوری و معاونیت ریاست جمهوری امریکا را شمارش کرد، و دوباره چهار سال بعد از آن در ششم ماه جنوری سال 2017 به حیث معاون رئیس جمهور بر مبنای قانون اساسی با ریاست یک نشست مشترک کنگرس در گشودن و شمارش آرای انتخاباتی مهر شده از 50 ایالت انجام وظیفه کرد. 12 ماده قانون اساسی ایالات متحده وظایف معاون رئیس جمهور را مشخص می سازد که به عنوان رئیس مجلس در حضور سنا و نمایندگان تمام گواهی نامه ها را باز می کند و بعد شمارش صورت می گیرد. چگونگی و زمان وقوع این امر را می توان در قانون اساسی ایالات متحده یافت. فصل 3 ماده 15 شمارش آرا، و این قانون است که برمی گردد به سال 1887 که در سال 1948 اصلاح و تدوین شد. بر اساس این قانون ششم ماه جنوری تعیین گردید تا یک ساعت پس از ظهر در همان روز رئیس مجلس برای ریاست در یک جلسه مشترک کنگرس گواهی های مهر و موم شده هاوی آرای 50 ایالت را باز کند و به ترتیب حروف الف با محاسبه نماید. در ماده 15 قانون این فرصت برای اعضا فراهم می شود که در برابر شمارش آرا هر ایالت اعتراض کرده بتواند، به شرط آن که به صورت کتبی ارائه شود و حداقل توسط یک سناتور و یک عضو مجلس نمایندگان امضا شود. جو بایدن در زمانی که به حیث رئیس در برابر اعضای کنگرس و سنا قرار گرفت سوال کرد که آیا این اعتراض کتبی است؟ آیا نه صرف توسط نماینده مجلس بلکه توسط یک سناتور هم امضا شده است؟ عضو مجلس جواب داد: آقای رئیس، این اعتراض کتبی است و توسط یکی از اعضای مجلس نمایندگان امضا شده است، اما هنوز توسط یکی از اعضای مجلس سنای ایالات متحده امضا نگردیده است. و بایدن در جواب گفت: در این صورت نمیتوان اعتراض کرد. سال 2005 هنگامی که اعتراض بر تعداد آرای لازم تایید شد، شمارش آرای انتخاباتی برای دومین بار به حالت تعلیق درآمد. و در آن زمان چینی گفت: آیا یک سناتور اعتراض را امضا کرده است؟ پس از آن گفت: اعتراض به صورت کتبی ارائه شده و توسط نماینده و سناتور امضا گردیده است و مطابق با قانون فصل اول لایحه قانون ایالات متحده است. در این حال هر دو مجلس کنگرس پس از بیش از 2 ساعت بحث در جایگاه خود با اکثریت آرا رأی مخالف دادند که پایدار نماند و رد شد. اما رئیس جمهور ترامپ می گوید: آنها تقلب کردند، آنها در انتخابات ریاست جمهوری ما تقلب کردند. در میان ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تقلب در آرا، معاون رئیس جمهور مایک پنس ریاست مجلس را در شمارش آرای انتخاباتی خواهد داشت تا جو بایدن را برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 اعلام کند. حداقل موبرو، یک عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان از آلاباما و سناتور جاش هالی جمهوری خواه از میزوری می گویند که آنها قصد دارند هنگام شمارش آرای روز چهارشنبه ششم جنوری اعتراض کنند. با احتمال زیاد با اکثریت دموکرات های مجلس هر گونه اعتراض از میان برداشته خواهد شد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
میشل بشلی کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد اعدام محمد حسن رضایی توسط ایران و تاریخ 31 جنوری چهارمین اعدام کودک در سال 2020 این کشور را تقبیح می کند. لیزا شلاین از ژنو گزارشی در این مورد دارد که جزئیات بیشتر آن را از من سحر عظیمی می شنوید. رضایی 16 ساله بود که در سال 2007 با اتهام دست داشتن در حمله ضربات مرگبار چاقو بر یک مرد در حین درگیری گروهی دستگیر شد. راوینا شمدرسانی سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر و صدای آمریکا گفت که رضایی هنگام رسیدگی و جراحاتش در شفاخانه بازداشت شد و به اساس گزارشات مجبور به اعتراف شد.
ادعاهای معتبر وجود دارد که او را در واقع مورد ضرب و شتم قرار دادند. با مشت، با لگد مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و مجبور به اعتراف به جرم شد و همچنان از دسترسی به مراقبت های صحی برای جراحات خود محروم شد و سپس در بند انفرادی بدون دسترسی به خانوادش، بدون دسترسی به وکیل در زندان بود و می دانید که بارها برای بازجویی برده شده بود.
شمداسانی می گوید رضایی 13 سال را در زندان در حالت انتظار برای حکم اعدام بسر می برد. وی می گوید روز چهارشنبه به خانواده وی گفته شد که او صبح زود پنجشنبه اعدام خواهد شد.
امسان آنها 4 طفل مجرم را اعدام کردند و بر اساس ارقامی که ما در اختیار داریم ایران بیش از هر کشور دیگری اطفال مجرم را اعدام می کند. و آنچه واقعا نگران کننده است این است که ما می فهمیم 84 طفل مجرم دیگر وجود دارد که در حال حاضر در ایران در زندان هستند.
عفو بین الملل می گوید که از سال 1990 تا کنون 149 مورد اعدام مجرم نوجوان در 10 کشور جهان انجام شده است. این کشورها شامل چین، جمهوری دموکراتیک کانگو، ایران، نایجیریا، پاکستان، عربستان سعودی، سودان جنوبی، سودان و ایالات متحده و یمن است. قانون جزای ایران مجازات اعدام را برای جنایات جدی پسران حداقل 15 سال و برای دختران حداقل 9 سال مجاز دانسته است. بشلی کمیشنر عالی حقوق بشر از مقامات ایرانی می خواهد که همه اعدام های اطفال مجرم را متوقف کرده و دوسیه های آنها را مطابق با قوانین بین المللی حقوق بشر بررسی کنند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.